اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 67 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. انشاءالله بر اساس وعده‌ای که کرده ایم و استقبالی هم که شده است، ما سعی میکنیم اگر بشود مانعی پیش نیاد برای هفته بعد قرار زیارت حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه رو قرار بدیم. بنابراین بزرگواران یه آمادگی ذهنی داشته باشن راجع به ساعت و شکل به اصطلاح رفت آمدش فکری بکنیم تا بعد انشالله قرار رو عرض کنیم. میام سراغ سوالات. ما از سوالات استقبال میکنیم. جلسات قبل هم شاید جلسه قبل یا قبلش هم توضیح دادم پاسخ به سوالات برای اون برکات بسیار داره، ضمن اینکه هم حرفای دیگه ای رو میشه تو سوالات پاسخ داد و هم ابهامات ذهنی گاهی آدم رو اذیت میکنه، ولی بحث کتاب رو داریم میریم جلو. خب ما اونایی که ابهامه رو رفع کنیم بعد بقیه شدام. ابتدا یه سخنی رو از جناب آقای مهندس افتاسی بشنویم در حسرت و حسرت. این جمله رو بشنویم، شاید جمله خوب اثرگذاری باشه. بفهم
از کردم که حسرت میخورم که این به قولی نحوهی که الان ما آشنا شدیم و از امام گفته شد که حواسشون به قولی از قرض شیعیان رو ادا میکنن و این حمایت و خلاصه تکیهی که به امام هست که مثلا با زندگی با امام بنبست نیست، با از ایشون بخواییم امیدوار باشیم ایشون عطا میکنن. اصلا ما اینجوری یاد آموزش داده نشدیم، یاد به ما ندادن و ما به هیچ کس اینجوری نگفتیم که آقا این دینی که میگیم بیاد بهش مثلا به این دین بگرا اینه، امامه، در اصل امامی هستم. و حسرت هم این بود و اینکه حالا چجوری به بعد برای دیگران حداقل بتونیم این رو بگیم.
واقعا حسرت داره دیگه. بله منم تایید میکنم، یعنی اگر کسانی تا سن مثلا فرض کنیم 50 سالگی هنوز امام رو مثلا یه فردی که اگه پزتش داشته باشن دیگه آدم نمیتونه تخمه بخوره و اینجوری نگاه کنه، خیلی خیلی بده دیگه. و به خاطر همین شاید آقای مهندس آخر همه جلساتمون میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا، برای اینکه از بین این همه مخلوقات لطف کردن دست من و شما و 50 نفر دیگر رو گرفتن و اینا رو به ما دارن تذکر میدن. ما هزار تا کتاب دیگه میشد بخونیم، الان داریم اینو میخونیم، مگه نخوندیم کتابای دیگه؟ چی شد خدا ما را با این کتاب آشنا کرد، این کتاب رو در مقابل ما قرار داد؟ چی شد امروز صبح ما رو بیدار کرد؟ چی شد حال و توان و ذوق به حضور رو در ما ایجاد کرد؟ همش به لطف خودشه دیگه، همش به لطف خودشه. بله. و حسرت از این که یه زمانی یه تعدادی توی آفریقا نامه بنویسن به خانم دلشاد، به خانم دریاباری، بگن که شما این امام زمان رو میشناختید و به ما معرفی نکردین. مگر در زمان ظهور امام زمان همه در کنار هم قرار نمیگیریم؟ از اروپا، از چین، از ژاپن، از همین سمنان خودمون، از همین تهران، از همین شهرکی که آقای حسینی توش زندگی میکنه بهش میگن مردونگی این بود تو امام زمان را به این مختصات میشناختی به ما معرفیش نکردی. ما امام زمان رو در عالم هول و غل یا دنبالش میگشتیم، چرا به ما نگفتی؟ بهانه نبود، خدا برات بهانه نیمه شعبان و قدیر و ماه مبارک قرار نداد تو یه جوری ما رو با امام زمان آشنا کنی، چرا نکردی؟ بگن خانم خوشا تو سالها معلمی کردی برای ما، نمیشد همه معلم ها اومدن سر کلاس راجب همه چی حرف زدن، دو نفرتون نمیتونستی راجب امام زمان صحبت کنیم با اجازه مدرسه. ما نمیخوایم شما از کلاس زیست بزنی مدیون بشی، ولی با اجازه مدرسه، با هماهنگی بچه ها، فرصت هایی که متفرقه است، اردوهایی که با بچه ها میری، نمیتونستی دو تا قصه تشرف امام زمان، دو تا قصه از تشرف خدمت امام زمان بر ما بگی و چی نگفتی؟ نه گناه نکردی، ولی معرفت این بود که میشناختی امام زمانی رو که قرضها را ادا میکند، بعد برای بدهکاران فامیلتون نگفتی اینو؟ مگه تو جلسه صبح جمعه برای تعریف نکردن اون ماجرای چند صد هزار تومن بدهی رو که با یه دونه زیارت جامعه حضرت من حیث لا یحتسب پرداخت کردن؟ خب چرا نگفتی این قصه ها رو برای من؟ چرا ما رو با امام زمان آشنا نکردی؟ این حسرت اینجوری باید برطرف شه. حالا که خدا به ما توفیق داد، هر کدام ما باید مبلغ و دعوت کننده مردم به این نقطه اوج انسانیت، معنویت و خیر بشیم. اگر به تعبیر پیغمبر همه خوبی ها بخواد جمع بشه در وجود صدیقه طاهره جمع می شود، یعنی در وجود اهل بیت علیهم السلام جمع می شود، خب ما همه رو باید دعوت به این ذوات مقدسه کنیم. چرا مردم گاهی اوقات از وجود مقدس اهل بیت رو برمیگردونن؟ چون فکر میکنن امام همین شبیه همین رئیس جمهور یا امام جمعه است با یه تفاوت کوچیکی. بعد امام جمعه دست از پا خطا میکنه، میگه خب امام زمان هم دیگه هیچ. امام زمان رو نباید قاطی چیزای دیگه کرد. بله تبلیغ خیر، یه زمانی کسی تبلیغ نام امیرالمومنین کرد میکشتنش، الان شما تبلیغ نام امام زمان بکنید میکشنه؟ مدافع حریم صاحب الزمان بشید میکشنه؟ یعنی کشتن واقعا؟ نه بابا کاری ندارم، حالا دو نفر هوت میکنن بکنن، دو نفر برچسب بد میزنن، اونا جهلشونه. حتی ما با اونها کینه ورزی نداریم، نمیدونه، نمیدونه مزه بردن نام امام زمان، نمیدونه ما با چه شعفی صبح خوابالو گیج بلند میشیم، وضو میگیریم، میام تو جلسه که از امام زمان بگیم، نمیفهمه. خدا بهش بفهمه. از چی میترسی؟ از خیر دم زدن که ترس نداره. تازه هیچکم به ما نگفته میکشیمه، و دم زدن و دفاع از امام زمان که فقط جلسه نیست، قلمی هست، قدمی هست، این تا کاری میتونیم انجام بدیم، مالی هست، آبرویی هست. گاهی اوقات خدا بخواد گره از کار کسی باز کنه، به نام امام زمان یه جوری اسبابو جور میکنه، گره از کارو باز میکنه. حالا چرا تو واسطه این باز شدن گره نباشی؟ از خدا بخواین و تلاش کنین، این کارا با تنبلی درست نمیشه. آدم باید به این زنی میزنه، به اون زنی میزنه، پلو این بره، پلو اون بره، زمینش رو آماده کنه، این ساعت قرار بذاره، اون ساعت قرار بذاره. خانم قیاسوند یه بار تو یه گروهی یه تبلیغی برای یکی از جلسات کرده بود، 5-6 نفر به برکت تبلیغیشون عضو اون کلاس شدن. هر یک مطلبی که راجب صاحب الزمان میشنوند، من اصلا قید ثواب و اینا میدونید دنبالش نیستم بیان کنم، هر یک مطلبی که میشنوند ایشون مقرب درگاه صاحب الزمان میشه، چون واسطه خیر بوده برام. خب این کارو 10 نفر دیگه میتونن انجام بدن، فرصتی نداریم. همین تش برای ماها الان الحمدلله در ما پیرمرد نیست، پیرزن نیست، تش همین فرصت دوره‌ایه که میتوانیم مؤثر باشیم روی دیگران. از چند وقت دیگه یکی پا درد، یکی چشم درد، یکی گوش درد، هر کدوم یه وری ولویی. الان وقتشه، الان اوج نقطه موفقیت خانم مهریزاده است، خانم دریاباریه، خانم تمیزکار. حالا معطل چی هستیم؟ حالا یکی بیاد پنکمون رو درست کنه، یکی بیاد چراغمون رو وصل کنه، یکی بیاد. الان وقتشه، الان وقتشه. نگاه کنیم به اون مادر بزرگا، پدر بزرگایی که خیلی هم خوبن، خدا حفظ کنه مادر آقای مهندس مهریزاده رو، خیلی تعریف های قشنگی از ایشون میکنن. یه برنامه اردویی هم باید بریم اونجا، البته من خودم میخوام برم، ولی شما هم میتونید بیاد، خیلی هم بامزن، ولی دیگه ازش نمیاد، دیگه ازش نمیاد. هر چقدر بخواد دیگه نمیتونه. یه رو پاش درد میکنه، یه رو سنگین میشه، یه رو گوشش نمیشه. الان وقتشه، الان وقتشه خانم موسوی لذت رساندن دست ایتام آل محمد به دامن امام زمان را چشیدن. لذت ببری از اینکه دو نفر دیگر رو من با صاحب زمان آشنا کردم. اصلا ادبیات من هم ادبیات ثواب و اینا نیست، ثواب میخواید، لذت اینکه اینام امام زمان رو شناختن، اینام دل به امام زمان سپردن، اینام عاشق محبوب من شدن، اینام دهانشون رو به نام امام زمان شیرین کردن، الحمدلله. این لذت تعریف کردنی نیست، باید بچشی.
وجدانیه.
این لذت ها رو چجور بردم تعریف کنم؟ اونایی که میگن این کار رو کردن میگن یه چیزاییه دیگه، یه حلواهای خاصیه، مثل حلوا خرمایی که امروز آوردن، خیلی خوشمزه است، شاید هم بیشتر. این حسرت آقای افتسی رو یه خود دامن زدیم. یه روزی حسرت نخور بگی دیگه حالا الان که بار و بچه و برو و بیا و نوه و نتیجه و دیگه الان چیکار کنم. البته اون موقعش هم میشه کار کرد، اون موقعش هم میشه کار کرد. خب سوال یک و مطلب یک. سوال دو اتفاقا چقدر این دوتا جمله به هم میاد، همچین چفت هم دیگه شد. چجوری؟ امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس ولایت ما رو پذیرفت آماده یه برخی سختی ها باش. اینجا ما جمله امروز اونو میگیم، الان به منبع روایی این سخن کاری نداره، گفتیم با امام زمان هیچ بنبستی وجود نداره. سختی ها هست، ولی برای همونی که داره سختی رو میچشه گوارایی این که امام زمان داره میبینه در کامش هست و به امام زمان میگه آقا من اگر دست از شما بر میداشتم، که الان سر سفره معاویه بودم، اگر دست از شما بر میداشتم که الان مورد طعنه واقع نمیشدم، اگر دست از شما بر میداشتم که الان منم چادر روسری بودم. من سختی ها و طعنه ها رو به خاطر محبت شما و جلب رضای شما میپذیرم با کمال رضایت. پس با امام زمان بنبست نیست، سختی هست. اصلا سختی مال دنیاست. روایت آقای حسینی میدونه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مردم تو دنیا دنبال راحتی هن. اصلا راحتی برای دنیا خلق نشده. راحتی رو برای کجا خلق کردن آقا؟ بهش آخره. تو دنیا یه روز پنکه قطعه، یه روز آب قطعه، یه روز موتورخونه یه رو همسایه، یه رو ماشین، یه رو این بره در، یه رو اون بره در، یه رو چشم تیر میکشه، یه رو کف پا تیر میکشه، یه رو مثل ما هم کف پا تیر میکشه، هم چشم تیر میکشه. دنیا. ولی وقتی با امام زمان بودی سختیش هم شیرین میشه. چجوری؟ مثل اون عزیز درگاه خدا که وقتی وایساده برای مراقبت از جان امام حسین السلام، دستش و صورتش رو هم سپر تیر میکنه. اینا نمیفهمن درد رو؟ تیر گوشت رو سوراخ میکنه، فرو میره. چجوری اینجوری برای امام زمان جان فشانی میکنه؟ مگه نگفتیم بن‌بست نداره؟ آره، اتفاقا لذت داره. و داستان کربلا تا قیام قیامت حجت رو بر همه ما تموم میکنه که این برای امام زمان صورتش آورد جلو. تو حاضر نشدی به یه دونه متلک بگن به خاطر حجابت، به خاطر اخلاقت، به خاطر ریشت، به خاطر صفات، به خاطر نماز اول وقته؟ حاضر نشدی دوتا دوستت به تو معصه بگم مثلا بابا تو دیگه کی هستی؟ خبر نداری از فلان فیلم ها، فلان سایت ها؟ نه ای بابا بیچاره، یه کلمه به من گفته. او صورتش آورده جلو برای اینکه تیر بخوره، به امام زمانش تیر نخوره. تا کجا با امام زمان تستی؟ حرف اینه.
لذتش هم بیشتر از اون سختی هست.
ولی سختی هم داره. سختی داره بله. کسیم که سختی نداره. اگه سختی نداشت که خواهم دیندار میشدن. یه عده از آدم ها دیندار نمیشن بخواد که سخته. نماز صبح بخواد بیدارشه سخته، برای نماز ظهر هست هم میذاره کنار. میگه ما به خانواده کلن اعلام کنیم نماز نمیخونیم که صبح هم بیدار نشیم. سخته دیگه. بچه ها میگه اگه بیدارشه بعد یه نیم ساعت جلوتر هم بیدارشه خیلی مزده داره. میگم آره، ولی خب اصلا حالشو نداره. شد؟ خانم دمیرشی؟ خانم موسوی بفهم.
گفتم تو ایام قدیم به فتوای کار انجام میدیم برسی کردم، یکی میگفتم تو بری برای قریه خرج کنیم. ای سری هم میگفتم آقا ما نداریم اینو به قول قریه دانشگاه این حرفا بکنه نداره. یه حدیثی رو از ایام قبل میکردم، میگفتم که تو ایام قدیم شما قرض بگیریم، اگر همون فردا شما مدت از دنیا رفتی امام قرض شما رو پرداخت میکنه، قطعا رو زمین میبینه. بعد من شما بکنید که شما رو فرمید مال ایام حکومت رو نمیزانه، شما هم ایام قرض میکنید ایامه کسایی که قیبست ما بشیم رو بیان میکردیم، بشیم به افراد مختلف میگفتیم که این کار رو انجام میکنه که خوب میگفته. یعنی این حدیث مال این ایام نیست، مال این ایام قیبست نیست، بعد باستیم حکومت ما زمان و انسان باشه بعد بخوایم این حدیث رو بیان کنیم.
فعلا موکول میکنم جوابشو به اینکه بعد از بررسی خود روایت، ولی قاعدتا روایت اینو نمیگه که برین قرض بگیرین بعد خیالتون راحت امام زمان پرداخت میکنه. بابا الان من از این بنده خدا 200 هزار تومان گرفتم قاعدش برگردونم دیگه. خانم قائمی نکته ای که فرمودین رو بلند بگین.
من امروز تو رادیو داشتم میشنیدم که گفتن که صبر نکنه، برش برش نام ندید زمان پیغمبر هم بود که مثلا فهمدن که واقعه رو هم برش نام ندید. خب این الان مغایرت بود و من سوالی کنم امروز من همیشه دومه ها سو بای نوبه شدیدم تو رادیو. امروز هفته دوم نوبه نبود، همون شبکه داشت در رابطه با دشنام دادن صحبت میکرد. بعد گفتن که خب دشنام ندید زمان پیغمبر هم نبوده، حتی امام صادق فهمیدن که معاویه رو هم دشنام ندید که بعد گفتن جلسه بعد صحبت میکنم در رابطه
نه. حالا من اول یه نکته عمومی بگم از وجه اعتقادی، چون الحمدلله توفیق داشتیم گاهی اوقات صبح جمعه برنامه هایی داشتیم و یه وقتایی برنامه های صبح جمعه رو در رادیو شنیدم گاهی اوقات تو مسیر. کلن برنامه هایی که تحلیل درباره امام زمان داره مرتبط با دعای ندبه، من شنیدنش رو توصیه نمیکنم کلا. یعنی جورایی تحلیل میکنن موضوع مهدویت رو که خلاصه یه جاهای مختلفی برمیخوره، بر مبنای قرآن روایت خیلی نیست، یا اگر یه جایش روایت بخونن نتیجه خودشون میگه. این رو یه تذکر عمومی، ممکنه یه برنامه یه سخنرانی یه جای خوبم باشه، ولی من آنچه که تجربه کردم برنامه های به سوی ظهور رو نمیدونم در انتظار ظهور، این حرفایی که رادیوی صبحای جمعه به مناسبت دعای ندبه برگزار میکنه نکته های حاشیه‌ای تو زیاد داره، شنیدنش رو توصیه نمیکنه. یک نکته. دوم، من یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام میخونم، با هم ترجمه کنیم ببینیم اصلا این روایت یعنی چی. نحن معاشر بنی هاشم نأمر صغارنا و کبارنا به سبه ما و البراعت من هم. بهار 47 صفحه 323. یعنی چی؟ نحن معاشر بنی هاشم، ما معاشر یعنی چی؟
عشیره.
ما همه بنی هاشم، ما گروه بنی هاشم، معاشر الناس یعنی همه مردم، ما گروه بنی هاشم نعمرو امر میکنیم صغارنا و کبارنا کوچیک و بزرگمون رو به سبه ما. سب و خودتون سرچ کنید ببینید یعنی چی. سب و خانم دلشاد ببینید یعنی چی. به سبه ما و البراعت من هما، بیزاری جستن از اونها و سب کردن اون.
سب
حالا بزنید سب رو بزنم با سین. سب یعنی چی؟ نفرین کردن، اهانت کردن. خب همین روایت گفتن امام صادق، گفتن لعن نکنیم امام صادق، گفتن امام صادق میگم بعدم بگیم، بعدم بگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن من تعصم ان یلعن من لعنه الله فعلیه لعنت الله، هر کس لعنه بر کسانی را که خدا لعنت کرده قبیح بشموره، گناه بشموره، پس بر او باد لعنت خدا. این روایت، این هم میتونی سرچ کنید ببینید سندش کجاست. یعنی چی؟ یه چیزی بهتون بگم، یه سر تا حالا هیچ کسی سر رو نشنیده، حالا دیگه داریم عمومیش میکنم. یه زمانی بعضی از بچه های ما خرولاق یاد گرفته بودن، میگفتن من به خاطر اینکه اینا، به خاطر همین روایت امام صادق علیه السلام، به خاطر اینکه اینا بد بگن، خرولاق بگن به خلفا، در یک چالش تربیتی قرار گرفته بودم که زبانشون رو کنترل کنم از این ذکرای نامناسب یا نه. تا حالا خودشون هم نگفته بودم و بعد به این نتیجه رسیدم که نه، یادشون باید بدیم که به دیگران، به افراد دیگه یا حتی به برد زبانشون نباشه، ولی خر گفتن و الاغ گفتن به اولی و دومی و خلاصه منطبعشون اشکال نداره، باید بتونم بگم. یه چالشی بود با این روایت حضرت و نظام تربیت مؤدبانه، به خاطر همین جلوگیری نکردم ازشون که یاد بگیرن خر بگن، الاغ بگن. اینو یاد بگیرم ولی بدونم کی باید بگم، چون حضرت فرمودن نعمرو، داره کم کم الفبای خر و الاغ و خدا لعنت کنه رو یاد میگیره، یاد بگیره بعد یادش بدیم به کی بگه. امام صادق امر میکند به بچهش کوچیک صغارنا و کبارنا، اصلا این حرفا کجا میاد؟ ببینید ما که این بحثا رو مفصل گفتیم، ما سخنمون این نیست که شما یا کسی دیگری برود در شهر زاهدان دم در مسجد مکی وایسه بگه ای بر اولتون لعنت، ای بر دومتون لعنت. اینو که نمیگیم که، ما اینو گفتیم. ما گفتیم در طواف خانه، گرچه ما یکی از شماره هامون برای طواف خانه لعنه بر اولی، لعنه بر دومی، لعنه بر سومی با اسم، برای اینکه شماره های بعضی هم دعا میخونن یا رب یا ارحمن راحمین، ما به لعنه بر دشمنان صاحب الزمان به خدا تقرب پیدا میکنیم. بالا حج هم رفتیم توی هم امتحان کن. ما که نمیگیم اونجا شما بلند بلند بگم، این حرف ما نیست. جایی که در معرض خطر، جایی که در معرض توهین، حتی که حرمت، شما بانوی شیعه اگر لند با صدای بلند بگیم مثلا تو فلان جا، بهت بی احترامی میشه، حریمت رو پاس نمیداره. غیر از یه فتواهای خاصی که داریم که اصلا اونجا تقیه جایز نیست و حتی اگر انسان کشته هم بشه و جایز است، اونو الان کاری ندارم، اون فتواش خودش براتون خواستید از رو میخونم. به طور عمومی ما میگیم آقا شما لن را به بچت یاد دادی، خودت مقیدی، باریکلا. رادیو میگوید، رادیو مستند بگه کجا چی. خب تلویزیون هم میگه امام صادق فلان فرمودن راجع به ابوبکر، کجا گفتن؟ تحریف حرف اهل بیت علیهم السلام و نسبت دادن بیجا که کارای خیلی سختی نیست، انجام میدن. سخن ما اینه، براءتی که از اصول اعتقادی شیعه است. در جلسه 275 زندگی با امام عصم این بحث رو به عنوان مرزهای اعتقادی شیعه توضیح دادیم. گفتیم شما مرز رو باید پاس بدارید. مرز اعتقادی شیعه با غیر شیعه براءت است. این اگر پاس داشته نشود تشیع معنی پیدا نمی‌کنه. دوست داشتن اهل بیت تو که جورج جرداق مسیحی هم دوست داره، امام امیرالمومنین رو، ابن ابوالحدید معتزلی سنی هم به امام امیرالمومنین ارادت داره. مرز براءته. ما حرفمون اینه. تو مصداقش هم خیلی صحبت نکردیم. بله شما اگه بگی آقا من یه همسایه ما داریم خیلی کار جالبی انجام داده، شاید یه جو گفتم، من یه بار رفتم در خونه شون یه جعبه سوهان عسلی و اینا هم دادم، گفتم این کارتون خیلی باحاله. اینا ایام نوه ربی تا مثلا یه خود بعد 17 ربی یه پارچه قرمز میزنن صلی الله علیه یا رسول الله. کسی که تو باغ نباشه میگه خوب به مناسبت 17 ربیع و 12 ربیع اینا تبریک گفتن و سلام دادن به پیغمبر. کسی که حواسش باشه میدونه اینا خلاصه آره کجا رو دارن میزنن و فکرم نمیکرده که یکی بیاد در بزنه، زنگ بزنه میگه آقا این کادو ما شما رو پرچم قرمزتون. گفتم من خدا من که نترسه، گفتم ما مثلا فلان جایی ما هم از اون پرچما داریم، ولی شما خیلی کارتون بامزه. کسی نمیگه اونجا بنویسن بر اولی لعنت، ولی این تونسته اینجوری یه پیام براءتی اعلام کنه. هیچ آبم از آب تکون نمیخوره، هیچ کم نمیفهمه، همین خودمون چهار پنج نفر میفهمیم، چه اشکال داره؟ ولی همین اگر شما یه جایی احساس کنید که بچه‌تون امروز لباس قرمز بپوشه ممکنه در خطر قرار بگیره، همون روز و تو اون منطقه و در اون شهر میگید نپوش. ما اینا رو از هم تفکیک میکنیم، ولی اونایی که به خاطر یه حرفای دیگه همه رو از دم میشورن میبرن اونا باید جواب خدا رو بدن. ما به اونا کاری ندیم، خودشون دن خدا خودشون. من دو تره باید برای شما خوندم. کسی که میگه نگو، کسی که میگه لعن معصیت هست، لعن خطاست. حضرت فرمودن علیه لعنت الله، خدا لعنتش بکنه. چکار کنیم در برابر این حدیث؟ اصلا اینقدر این بر حرف هست که خیلی خیلی دیگه باید طرف ناآگاه باشه. و الا
سندش هم بعضی ها میگن علاقی چیزایی نمیدونش.
حالا اون که زیارت عاشورا یک کتاب مفصلی نوشته شده، تمام اسناد زیارت عاشورا، و خیلی کتاب خوبی هم هست. به هر حال میخوام بگم بحث تبری بحثی نیست که مثلا شما میگه آقا دیرو تو مهمونی خانمه اینجوری گفت، خب بگه همون خانمه بیا ما صد جلسه بحث تبری بحث قرآن رو باید برش بزنیم. حالشو داره گوش بده، همین آیات تبری قرآن رو اگه خدای زمان توفیق داد تونستیم، از تو شاید نه چه ضبطش کرد و پخش کرد، حالا اگه تونستیم تشکیل بدیم. روایات بهار رو فقط در بحث متاعه، همین رو فقط ما یه خورده با هم صحبت کنیم. اهل بیت چی فرمودن؟ قرآن روایت دیگه، مکبش خودمون رو میخواه حرف بزنیم. ولی در این حال ایام غیبت امام زمانه، اگر ما استدلال میکنیم دشمن میکشه، اگه ما استدلال میکنیم دشمن در خانه میشکنن، اگه ما استدلال میکنیم دشمن آتش میزنه. پس ما باید جان شیعه رو حفظ کنیم، مگر در یه موارد که استثناست که اونو واردش نشدیم. حدیث خانم سوال داشتی؟ من تو کانالم گذاشته بودم، حالا دوباره نگاه میکنم از شما شما. بله آقای سید تاها،
موارد خاص چیه؟
الان آخه جاش نیست، ولی حدودی میگم براتون دیگه. مثلا در فتاوا هست که اگر یه جایی تقیه موجب از بین رفتن یکی اصلی از اصول دین بشه، یعنی مثلا حالا من مثال خودمون نمیدم، مثلا وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها اگه سکوت بکنن اصل امامت رو اینا جمع میکنن. اونجا حتی اگر کسی جانش قربانی بشود برای حفظ دین خدا و شریعت خدا و امر امامت جا داره. مثلا آقای تمیزکار،
من این مدرسه‌ام واقعا اصلا عادی بود، چون این ایام
غربی بود. یه بنده خدایی بود جوونم،
مثلا 4 سال مثلا
بزرگتر از من. خیلی جوون بوده. آره جوون. این
پول
شلوار،
یه لباس قرمز، پول شلوار قرمز، شلوار قرمز، کفش قرمز، جوابش هم قرمز، همه چیش قرمز بود. سخت بود. قرمز. خیلی اصلا عجیب بود. آخه گفتم تو هر مورد اینا همین مال یگانه آخرم گرفتن گرنش حراست، خیلی اصلا عجیب بود. بعد دوستاش من نمیشه مونده بودم، روزم ازش بازم چیکار که بود، گفتم فقط لباس قیمت بشه تو هر نیستی که افتدار نشن اصلا نمیم فقط تو هر مورد هم سنسته بودم بردنش حراست.
حالا شاید روز مثلا نوه ربی هم بوده دیگه. بالاخره ببینید اونا، من توجیه نمیکنم کارشونو، ولی میخوام بگم اونجا یه موقعیتیه. مثلا فرض کن میگن که آقا اینجا بالاخره سنی هم هست، بالاخره فلان هم هست. مثلا اسم کتاب رو براتون پیدا کردم خانم، زیارت عاشورا از آغاز تا امروز، مؤلف سید مهدی محمودی، تقریض مرحوم آیت الله عظمی صافی گلپایگانی، اثبات اصالت زیارت عاشورای مشهور با استناد به بیش از 160 نسخه خطی از منابع این زیارت، انتشارات کتابشناسی شیعه. ای بالاخره اونا ممکنه بگن آقا الان شرایط یه جوریه، مثلا الان اینجا نباید اینجوری باشی. ولی اینکه حالا واقعا چه؟
خیلی قرمز
میشه. حالا اون شاید یه جور دیگه هم بوده، شاید یه کار دیگه هم
کرده. لباس قرمز شلوارشون
دیگه خیلی قشنگه، خیلی
قشنگه. با مزه بود.
ولی مثل که آب خنکی هم بهش دادن دیگه احتمالاً. بله خانم.
من حدیث رو پیدا کردم.
بخون.
این حدیث اون عربی شو داخل جام، چون شما فرمودید فارسی شو، فارسی شو داخل جام عربی شو، ولی من فارسی شو یکی از اصلی که مثلا اینو کردم. میشه هر کس در روز قدی برای برادرانش قرض بگیرد و به آنها کمک نماید، من از سوی خدا ضامنم که اگر زنده بماند بدهیاش را بپردازد. قدر نبی علیه السلام ها و اگر قرض روزش کند خداوند خود قرض او را به عهده بگیرد.
خب حالا ما اگه بخوایم سندش هم بگین، منبعش رو.
سندش مصباح المترجم جلد 2 صفحه 758.
ما روایت رو پذیرفتیم. خب حالا میایم سراغ توضیح روایت. آقا با توجه به روایات و حساسیتی که شریعت مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم نسبت به حقوق مردم دارد، این روایت رو چجوری میشه معنی کرد؟ ادبیات دین دیگه، چجوری میشه اینو معنی کرد؟ اگر معناش اینه که اگه شما رفتید قرض گرفتید برای جشن نیمه شعبان، برای قدیر، برای محرم، کار خوبی هم انجام دادین، خواستین کار خیر انجام بدین، بعد دیگه به عهده شما نیست پرداخت این قرض، اگه معناش اینه، وهن دین خاتم الانبیا، یعنی شما دین پیامبر را یه دین بی توجه به مال مردم و حقوق مردم معرفی کرد و تشیع را به عنوان یه آدم نعوذ بالله بی توجه به مال مردم معرفی کرد. این وهمه، قطعا معناش این است. پس یه معنای دیگری داره. معنای دیگرش اینه که با بقیه روایات بخونه، معناش اینه که خدا من حیث لا یحتسب یه جوری برات گره گشایی میکنه که تو بدهکاره قرض برای امیرالمومنین نمونی، اگر زنده باشی یا اگر بمیری. الان تو همین جلسه من مثال زدم، مرجع تقلیدی که برای امورات عالم تشیع قرض کرده، کمتر از یه سال بعد مرگش تمام بدهیش داده شده، خدا بر عهده گرفته. و الا معمولا یه مرجع مشهور، مثلا فرض کنید آقای گلپایگانی از دنیا برود، آقای صافی که میاد جای ایشون به عنوان داماد ایشون، معمولا یه رتبه پایین‌تر از اوست در مثلا بعد از آقای گلپایگانی یه میره سراغ دیگران تقلید میکنه. چه جوری ممکنه آقای صافی بتونه تمام بدهیای اونم بده؟ خب اینو یعنی خدا بر عهده میگیره دیگه. اگر معناش اینه که خدا در زمان حیاتت، حجت خدا در زمان حیاتت این کار رو برات انجام میده، یعنی تو نمیدونی یهو یه صندوق قرض الحسنه برنده میشی، بدهی تو میدی. تو این صندوق قرض الحسنه فامیلی آدم نمیدونه کی برنده میشه دیگه. چرا من سه ماه پیش برنده نشدم؟ چون اگه سه ماه پیش برنده میشدی اون پولا رو میگرفتی، با طلات قاطی میکردی، یه گردنبند کلفتر میگرفتی. الان برنده شدی که بری بدهی قرض قدیرتو بدی. پس من اولا یا روایتو ندیده بودم یا حضور ذهن نداشتم، گفتم خب روایتو ببینیم. روایتو که فهمودیم میگیم تسلیم، اما روایتو که میذاریم کنار هم، اگه اون معنا رو بده که نمیخونه با روایات دیگر اهل بیت. این همه راجع به حق و ناس و ریال به ریالش صحبت کردن، حتی راجع به کراهت قرض گرفتن، بعد وقت اینجا بگن بگه خدا خودش میپردازه، ابدا اینجوری نیست. بله با قصد خالصانه باشه خدا تأمین، ولی همینجا ممکنه یکی بگه حالا بذار خدا رو امتحان کنی، بره قرض بگیره توش بمونه. یکی بره قرض بگیره بگه آخه که همسایه‌ها کلی خرج کردن، ما هم جدا در خونه‌مون یه شعبت بگیم، تو قرضش بمون، ولی واقعا خالصانه انجام بده. مثل همون مثالی که زدم تو یه جلسه، برای نیمه شعبانی که دستمون خالی بود و جشن گرفتیم، بعدش 3000 تومان اضافه آوردی به جشن دیگه دادیم. همون نیمه شعبانی که ما چون پول نداشتیم می‌خواستیم غذای متوسط‌تری بدیم، خدا میرسونه. بعد شد جمع روایات تو ذهنتون؟ یعنی ما نباید روایت رو وقتی مواجه میشیم یه جوری توضیح بدیم که با اصول مغایر باشه. شما اگه دین پیغمبر اینجور معرفی بکنی، مردم میگن بابا عجب بخور بخوریه، قرض میگیرم به اسم قدیر ول میکنم میرم، در نمیام دیگه. به هر حال سوالات خوبی بود که فرمودید، انشالله که جوابهاشم خوب بوده باشه. من راجع به عنوان نهم تشییع جنازه شیعیان فقط میخوام قصه جناب شتیته رو با هم دیگه بخوانیم، همین یه قصه است. ابن ندر آقاس مشتبه یه قصه میخونیم و خداحافظی میکنیم. قبر جناب شتیته هم انشالله اگه یه وقت با هم همسفر مشهد شدیم، الان خانم قیاسفر میگه خب بعد قم پس یه دونه اردو مشهد هم داریم. آره دیگه اگه رفتیم انشالله. فاطمه خانم دریاباری اگه تونست هفته بعد بیاد هر مست عبدالعظیم اگه تونست. خب قصه جناب شتیته کی میخونه؟ خانم دلشاد میخونی؟ محمد ابن علی
صفحه
46
محمد ابن علی نیشابوری بار سفر فرمان فراوان شیعیان ثروتمند نیشابور را به خدمت امام کاظم علیه السلام برساند. انبار بیش از 30,000 درهم همراه با پارچه‌های فراوان و دفترچه 70 صفحه‌ای پر از سوالات بود. در این میان پیرزنی مستمند اما با ایمان نیز مبلغ ناچیزی در حد 1 درهم و پارچه 4 درهمی که به دست خود بافته بود آورد و با شرمندگی به نماینده شیعیان شرط داد و گفت ان الله لا یستحی من الحق. محمد بن علی گوید به مدینه رسیدم، خدمت امام مشرف شدم، سوالها را نخوانده پاسخ داد. از بین آن همه اموال فقط اموال اندک بیبی شتیته را خواست. تقدیم کردم و همان جمله‌ای را از امام شنیدم که از آن بانو شنیده بودم. امام علیه السلام علت نپذیرفتن سایر اموال را عدم پایداری آنان بر مذهب صحیح تشیع ذکر فرمودند و اضافه کردند اما شتیته بر تشیع پایدار است و 19 روز بیشتر زنده نمی‌ماند. آن حضرت همچنین کفن و مقداری پول نیز به من داد تا خرج کفن و دفن باهی نیشابوری کنم و وعده داد که در مراسم تدفین او شرکت کنم و خودم دیدم که به وعده خود وفا کردم. آن حضرت همچنین فرمودند سلام من رو به یارانت برسان و بگو که من و امامان نظیر من باید پای جنازه های شما حاضر شویم در هر کجا که از دنیا برویم. پس تقوای الهی را پیشه خود سازید.
می شود یه بی بیه به اصطلاح سنبالای شهرستانیه، مثلا نیشابور به نسبت مدینه و شهرهای مرکزی در شهرستان و در یک گوشه باشد ولی اینجوری مقرب درگاه خدا بشه. میشود یه مردی هم باشه تو مرکز مثلا مدینه زندگی بکنه، حضرت بهش توجهی هم نکنه. اینایی که پول فرستادن اینا همه متمول بودن دیگه، مثل جناب شتیته نبودن که. خیلی داستان جالبیه. یعنی گاهی با یه توجهات کوچیکی میخواد بگه خانم جوان، آقای جوان، فکر نکن در جامعه شناخته شده نیستی. خدا بخواهد لطف حجت خودش را چنان شامل حالت میکنه که هنوز مزارش زیارتگاهه، نه امامزاده است، نه شهید. مثلا چجوری خدا حساب و کتاب میکنه؟ ما نمیفهمیم. حساب کتاب خدا مثل حساب کتاب های ما نیست. رئیس حوزه علمیه نیشابور را نمیدون قبرش کجا بوده، بی بی شتیده، پیر زنی که 19 روز قبل از فوتش خمسش رسید از حجت خدا، مزار داره، برو داره، بیا داره. چی حساب کتاب خدا؟ تو عز و من و تو ذل و من. عزت میخوای باید امامت ازت راضی باشه، حتی اگر خانه نشین هستی، حتی اگه اعتبار اجتماعی خیلی چیزی نداری، حتی اگه بی بی شتیده هستی که ثروت نداری، تو خلوت خودت برای امام زمانت کار کن به سهم خودت. مهم اینه که بپذیرند میشی جناب بی بی شتیده، نپذیرند مشهورترین آدمان باشی، تریبون هم داشته باشی. مگه تو نیشابور اون زمان سخنران نبوده؟ مگه تو نیشابور اون زمان شهردار و فرماندار نبوده؟ کوشن هیچ یه نفر از بین همه اینا هیچ وقت احساس قربت نکن. اگه دست تو دست امام زمان بود، اگه دست تو دست امام زمان بود احساس قربت نکن، تنها نیستی. حضرت بخواهد عزیزت میشه، عزیزت میکنه. فکر نکن فلانی رد شد مثلا 4 تا ماشین دنبالش رفتن، فلانی اومد چقدر تحویلش گرفتن، فلان عروس رو چقدر پذیرایش کردن، فلان داماد رو چقدر از کوچه‌وارش تعریف کردن، همه سرک کشیدن. ما عروسیمون اینجوری نبود، ما دامادیمون اینجوری نبود. به اینا نیست، امام زمان ازت راضی باشه برنده ای، راضی نباشه قطار قطار دنبال را بیفتن. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. شوخ زدن دیگه، نه شابور چی داره از اون زمان؟ یه دونه شتیته تو شد. نمیشه تو زمان ما تهران رو شوخ بزنن، یه دونه سرکار خانم موسوی توش در بیاد، یه دونه خانم دریاواری توش در بیاد، نمیشه. این دوتا رو امام زمان راضی بود، بقیه بر معتل باشه. نمیشه. چرا شد دیگه؟ تاریخ میگه شد. حالا اگر کسی امام زمان ازش راضی بود، همه ی نیشابور گفتن اوه پیرزنه، همه بچه ها مرسه گفتن اوه این نماز اول وقت خونه رو نگاه، همه رفقای دانشگاه گفتن اوه این با حجابه رو نگاه کن، هنوز مواظب روش نامحرم نبینه، هنوز آرایش نمیکنه. امام زمان نظر راضیه، قریب نیستی. تمام دانشگاه از بین میرود، نام تو میماند، یاد تو میماند. مهمتر از اون امام ازت راضیه. نه همش درس. وقتی من سر انتخاب ها قرار میگیرم، باید ببینم کدوم انتخاب به رضای حجت خدا نزدیک داره. الان تو این کاسبی باشم یا نباشم، با این شریک بشم یا نشم، با این رفیق بشم یا نشم، با این تو اتوبوس سوار بشم یا نشم، با این تو تاکسی بشینم یا نشینم، کدومش امام زمان راضیه؟ اگه من با این سوار اتوبوس بشم این مشکلات پیش میاد، با این سوار تاکسی شم این حرفا رو میزنه، سوال نمیشم امام زمان راضی نیست. شتیت شدن در هر زمانی ممکن است، چون هر زمانی امامی دارد که گلچین می کند و انتخاب می کند و عزت می دهد. با امام زمان باشی هیچ وقت غریب نمیشی، هیچ وقت تنها نمیشی، هیچ وقت ذلیل نمیشی. ممکنه مردم به توجه کنن ولی تو ذلیل نمیشی. ممکنه مردم حتی بر بدن تو اسب بدوانن ولی ذلیل نمیشی. اصحاب امام حسین به ظاهر همه کشته شدن دیگه، هرچی هم داشتن به یغما بردن، ذلیل شدن.
تقریبا همین بحثی که امامو نشناختیم و اینکه با امام باشیم و خریب نمونیم. من به لطف خانم یه داستانی رو همین هفته شنیدم از یه فایل صوتی، شاید آقای گرمارودی بود استاد دانشگاه شریف، شاید گفتن که من یکی از مثل که توی سان فرانسیسکو مثلا صحبت میکردم، یکی از دانشجوهای دانشگاه شریف هم بعد صحبت در مورد امام زمان اومد با گریه و حال خراب و اینا، بعد تعریف میکنه میگه من اومده بودم اینجا درس بخونم دانشجوه، خیلی حال غربت و حال تنهایی و دلتنگی گرفته بودم، گیر کرده بودم، نمیتونستم برگردم توی خانواده‌ام و دانشگاهم که منو فرستادن درس بخونم، نه دیگه توان داشتم که این غربت و دلتنگی رو اینجا تحمل کنم. یاد این افتادم که میگن ما صاحب داریم و امام زمان داریم، و میگه اتفاقا نکته جالبش هم این بود که حالا اونقدری هم آدم خیلی مثلا مذهبی خیلی مبادی همه چیزی اینا هم نبوده، مثلا حالا خیلی آیت اللهی هم نبوده. به امام زمان میگه که آقا من اینجا گیر کردم دلتنگم و همین. شب نصف شب یهو بیدار میشه، میبینه در سوالا اتاقش هر چیزی باز میشه، سه نفر با لباس عربی، دو تا جوان عقب‌تر با احترام، یه آقایی هم جلوتر. بهشون میگه که شما فکر کردی که فقط ما برای جمع کرانیم تو سان فرانسیسکو نیستیم، حالا اون شهر رو شهرتیم و میرم. ایشون میگه من کلن دیگه این بحث دلتنگیمونو کامل دیگه برطرف شد تا آخری که دوره تحصیل بود. میگوان همین الان
بله شواهدی بر اثبات سخن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه رب صل علی محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لمن اعدائهم و در انشاءالله همه درگذشتگان حقداران ذوی الحقوق خصوصا پدران و مادران این جمع مادر سرکار خانم تمیزکار غریق رحمت بفرماید ما هم هدیه میکنیم به همه شون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.